الرحمن الرحیم.
خب ما تو این جلسات 10-12 جلسه حال دقیق نمیدونم چند تا شد، به بخشی از آیاتی که مربوط به یه رده خاصی از متدینین یا ظاهرن متدینین یا ترکیبی از هر دو، ضعیف ایمان که شامل امثال بنده هم ممکنه بشه و منافق که تظاهر میکنن که دارن متدینین هستن، بدنشون اینجاست قلبشون نیست، در شرایط عادی عقاید واقعی خودشون رو نه بروز میدن زبانن و قولن نه فعلن و عملن و خیلی آرام بازی میدن، اما در شرایط خاص به خصوص بحران هایی که پیش میاد هر این دو دسته که با هم تفاوتایی دارن اما نهایتا در صحنه عمل با هم تجمیع میشن و هم افزایی میکنن و یک کارکرد دارن، اینا رو یه مقداری معرفی میکرد قرآن، آینه ای گرفت جلوی ما و جامعه دینی که شما همه ظاهرا مسلمانید متدینید ولی واقعا اینطور نیست، دیدگاه های مفسرین مختلف رو بخواید بسنجید، روایاتی که در زیل هر کدوم احیانا آمده ببینی، سراغ شأن نزول ها برید، با آیات دیگه مقایسه کنید، اینا این مفصل میشه. در کوتاه‌ترین وجه ممکن هر کدوم از این آیات گرچه به یه بهانه مسئله خاصی نازل شده به یه بعد جدیدی از ابعاد این قضیه اشاره شده، هدفم صرفا ریختن آبروی یک عده یا گفتن ماجرای گذشته ای نیست. اینکه در آیات مختلف در قرآن می‌فرماد فذکروا اذ انتم فلان، یادتون باشه، یادتون بیاد، یادتون نره، یادتون هست، که خب در درجه اول خطاب به همون مخاطب 1400 سال پیشه، اما دائم داره به خود ما هم میگه دیگه، به همه میگه، به بشر میگه این اتفاقات افتاده، میفته، خواهد افتاد، آدماش عوض شدن، اصل ماجرا باقی است. این بیشتر، نه بیشتر، اصلا تماما آیات قرآن کارکردش اینه دیگه، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که صرفا از یک گذشته یا یک آینده ای صحبت کنه که به ما نامربوطه، همه اینا به ما مربوط، ارتباطشو باید پیدا کرد. هیچ بخشی از قرآن تمام نمیشه. 17 آیه است در سوره احزاب، نکات بسیار لطیفی که هر کدوم سرنوشت سازه. بعد دیگه اگر عمری بود ما زنده بودیم، شما هم زنده بودید و توفیقی بود، هزاران موضوع در قرآن کریم مطرحه، به حقوق کودک و توجه به او در قرآن کریم، چون کودک انسان به شدت آسیب پذیره و به تنهایی نمیتونه زنده بمانه، زندگی کنه، از حقوق خودش نه مطلع، نه میتونه دفاع کنه. در باب بعضی از آیاتی که به حقوق کودک در قرآن اشاره کرده و به مسائل خانواده مرد و زن مربوطه اشاره میکنه، مالا اونم چند جلسه انشاءالله میشه تا باز بعد. و اما این 17 آیه که در سوره احزاب مربوط به جنگ احزابه، در معرفی این تیپ شخصیت ها و رفتار ها آیات خیلی مهم است. جنگ احزاب طبق روایت مشهور سال 5 هجری است، کسانی یه سال دیگه هم برش ذکر کردن، بعضی حتی گفتن سال 3 هجری بوده، ولی مشهور همین 5 هجرت. تو این 5 سالی که اینا در مدینه بودن، تو این 4 سال توطئه ها پراکنده ولی دائم ادامه داشته، یک جبهه اصلی مشرکینن، سرمایداران قریش و مکه، که خب اونجا 13 سال سالها درگیر بودن، شکنجه و آزار و تبعید و فشار و تحریم و اینا، و میخواستن از بین ببرن، میخواستن معامله کنن با پیامبر، نکرد ایشون، خواستن از بین ببرن اینها رو، نشد، عده‌ایشون مهاجرت کردن به آفریقا، شمال آفریقا، حبشه، اتیوپی، و بعدم بقیه شون هم مجبور شدن، تحریم 3 سال، محاصره شدید اقتصادی، محاصره و تحریم کامل که اینها از گرسنگی بمیرند و لباس مناسب هم نداشته باشند حتی. و خب بعضی از بزرگان این جبهه توحید، جناب ابو طالب و جناب خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها، اینها که حامیان بزرگ نهضت بودند از دنیا رفتند. با وجود این مقاومت ادامه پیدا کرد تا اینکه بقیه هم هجرت کردند دیگه و از مکه، از مدینه دعوت شدند. با او دعوت از مدینه و بیعت از مکه هجرت کردند. تو اون چند سال اول جنگ بدر، جنگ احد، اینها پیش میاد، یه پیروزی، یک شکست، اینا فکر میکنن قضیه تمام میشه و میبینن هی نهضت داره بیشتر گسترش پیدا میکنه. حتی کسانی از پشت جبهه شرک از داخل مکه هی دارن به اینا ملحق میشن، از مکه فرار میکنن میان مدینه، قبائل اطراف دارن یا ایمان میارن به تدریج یا اگرم ایمان نمیارن سازش میکنن و قراردادهایی میبندن با پیامبر که ایشون دائم داره قوی و قوی تر میشه. این خطر بیشتر میشه، کمتر نمیشه. اینکه منتظر باشیم یک کف رو آبی بود تمام میشه و اینا، نه، این اون آب زیر کفه و نمیتونیم منتظر بمونیم که اینا میخوان چیکار کنن. جبهه دوم یهود در داخل مدینه و پشت جبهه پیامبره. یهودیان عده‌شون، رهبرانشون رو عرض میکنم، بدنه که تصمیم گیر نبودن هیچ وقت، نیستن. اون رهبرانشون دو دسته بودن، یه عده معتقد بودن که ما نمیتونستیم علنی با پیامبر مبارزه کنیم، پنهانی مبارزه کردیم و میکنیم، حالا وقت آشکار شدنشه. دیگه همه دشمنان اسلام به این جمع‌بندی، به این اجماع رسیدن که اینجوری که هر کدوم جدا جدا درگیرشیم با پیامبر شکست میخوریم، نمیشه. باید یک ابر عملیات انجام بدیم، یه عملیات بزرگ و بزرگترین عملیات. هر چه قدرت داریم همه باید رو هم بگذاریم، سرمایه، سلاح، نیرو، تبلیغات، یه بار برای همیشه بریم کار رو تمام کنیم. ولی اینجوری هی جنگایی که چند صد نفره، چند هزار نفره، یهود جدا، مشرکین مکه جدا، اینا این نمیشه. باید همه با هم کنار هم، احزاب همه با هم متحد بشیم و از بیرون و درون مدینه رو متلاشی کنیم. دسته دوم رهبران یهود کسانی بودن که مخالف بودن، اما میگفتن که نمیتونین، نمیشه، اینا شکست نمیخورن. ولذا ما، به خصوص ما که تو مدینه هستیم، تو همین منطقه مدینه ایم، پنهانی علی رغم تعهداتمون بارها خیانتهای کوچک کردیم و او، یعنی پیامبر، فهمیده و هی گذشت کرده، تجاهل کرده اینا. ولی اینجور که دارید الان نقشه میکشین که همه با هم حمله کنیم و احتمال میدم این بارم نتونیم، بعدش میخوایم چیکار کنیم؟ فکر یک مرحله بعدش رو بکنید. خب اینا که از مکه میان، اگه پیروز بشن یا عالم قنائم قنیمت برمیدارن از مسلمان ها، ولی میرن. اما اگه شکست بخوریم چی میشه؟ اینا که خون زندگیشون اینجا نیست، تو مدینه، فرار میکنن میرن شهرشون. ما ایم که اینجا باید زندگی کنیم و وقت ضربهشون ما میخوریم. لذا ما هم دلمون میخواد که اینا از بین برن، اما ما محتاط تریم و عاقل تریم. به نظر ما نباید وارد یک جنگ علنی سراسری بزرگ بشیم. جنگ سرنوشت سازه، بعدش دیگه یا ما از بین میریم یا اینا. این کارو به اینجا نرسونیم. اختلاف سریعی بود بین رهبران که کم کم رهبران دسته اول دسته دوم رو متقاعد کردن که نه، این دفعه اساسا قابل مقایسه با دفعات قبل نیست و اگه کوتاه بیایم هرچی به اینا زمان بدیم مسلمان ها قوی تر میشن. با تمام ظرفیت اگر بیایم اینا محاله بتونن مقاومت کنن. بالاخره این وسوسه ها و اونا که این نمونهایش جلسه قبل عرض کردم، مذاکرات داخل خود یهود، دست دوم بالاخره پذیرفتن و خیانت کردن. پیامبر با یهودیان به خاطر یهودی بودنشون نجنگیده، بلکه همون اول یه قانون اساسی نوشتن به یهودی هم گفتن شما هم ما و شما یک امتیم، ما شما رو دشمن تلقی نمی کنیم، حقوقتون محفوظه، آزادی دین دارید، آزادی عقیده دارید، مثل بقیه مردم امنیت دارید، حقوقتون محترمه، یه شرط داریم و اون که با دشمنان ما همکاری نکنید، به ما ضربه نزنید، خیانت نکنید. و یهودی ها همین یک کارو کرد. لذا دو سه تا درگیری که با یهودی ها دارن، با همه یهودی ها نیست، با بدنه یهودی هایم که اونا بخششون اصلا پیغمبر رو مردم عادیشون قبول داشتن، میگفتن حالا پیغمبر که ما قبول نداریم ولی آدم خوبیه، خیلی عادل، دروغ نمیگه، مهربان، گذشت میکنه و اینا. ولی خب اونا که تصمیم گیر نیستن و معمولا تابع رهبرانشونن و عدهشون هم زیاد نبود. البته جبهه سوم که با اینا متحد شدند، همین هایی که موضوع بحث ما هستن، نیروهای داخل مسلمین که اینا دو تیپن. یه عدهشون در بعضی آیات قرآن لحن منافق شناسی است، یعنی یه عدهشون اصلا قبول ندارن، تو فضا گیر کردن، میبینن همه مردم افکار عمومی با پیغمبر انقلاب میشه. مثل من یادم، حالا نمیخوام مقایسه کنم، ولی شبیه مثلا 22 بهمن 57 که انقلاب پیروز شد و روزهای قبلش دیگه حتی ساواکی های انقلابی شده بودن، یعنی خانواده ساواکی های هم دیگه میامدن تو راهپیمایی ها. خانم های بیهجابی که میبینید تو راهپیمایی های فیلم های دهی فجر 22 بهمن پخش میکنه، اینا مال اون آخر هست دیگه، آخر که دیگه معلوم بود رژیم شاه نمیتونه بمونه. ترس، ضعف، طمع، بعضی آیات قرآن اشاره به اینا میکنه که نمیخوانن منافق باشن ولی هستن، خودشون هم نمیدونن، تظاهر میکنه که من یادم متدینم فلانه، واقعا اینطور نیست. حالا گاهی هم خودش هم توجه نداره، این میشه ضعیف. اونو که توجه داره، آگاهانه کار رو با برنامه میکنه، اون میشه منافق دو چهره، اون فیلم نمایش بازی میکنه، کلاور داره. این دوتا تیپ هم هستن داخل مدینه، پشت جبهه، بلکه درون جبهه پیامبر و اسلام، و عده‌شون هم کم نیست. اینا تو شرایط عادی خطر ندارن، ولی شرایط وقتی بحرانی میشه، مثلا تحریم، محاصره، دشمن حمله میکنه، خطر خودشونو نشون میدن. این آیات به این وضعیت اشاره داره. خب پس سه جبهه با هم متحد شدن برای اولین بار، قبلا ارتباطاتی داشتن ولی اینجور متحد نبودن. یک قرارگاه مشترک تشکیل دادن، سرمایه‌داران یهود داخل مدینه پیمانشون رو میخوان بشکنن علنی و دست جمعی. آدمای دو چهره و منافقین سازماندهی شده ای که پشت جبهه هستن ولی دائم حرف دشمن رو تبلیغ میکنن، از شکست دشمن ناراحت میشن، از پیروزی مسلمین ناراحت میشن، بین مسلمینن، ولی هر خبر خوشی میاد به نفع اسلام اینا مسکین ناراحت میشن، غصه‌دار میشن، تحریف میکنن، شایعه پخش میکنن، میگن این که چیزی نبود، نه بابا دروغ میگن، کجا فلان، دائم آیه یأس و تضعیف روحیه مسلمین و مردم و اینا. یه دیم که خودشون جز اینا نیستن، فکر میکنم قبول دارن، اجمالا هم قبول دارن، ولی جدی نه، هر وقت قضیه جدی بشه که باید مثلا از مالت بگذری بخشش، یک کمی از آسایشت راحت طلبیت بگذری، چه برسه به جانت دیگه. اینجا ها کلن حتی وای میستن تو روی پیامبر و تعارف هم نمی کنن. این دوتا تیپ در این آیات با هم کنار هم گاهی آمدن، گاهی هم از هم تفکیک شدن. این که با هم آمدن برای که توی یک پروژه با هم عمل میکنن، یه عده پشت جبهه مدام سمپاشی میکنن تو افکار عمومی، رو کیا؟ رو همین افراد ضعیف. اینا هم تحت تاثیر اونا تو پروژه اونا عمل میکنن. اینا دو تیپن ولی عملا رو هم رفته یک کار کرد دارن. مثلا تو جنگ وقتی خرمشهر آزاد شد کل ملت شادی کردن، منتها شامل اون کسایی بود که سه تا بچهش تو جبهه می جنگید و هم خوشحال بود. اون کسی هم که نمیتونست بره، میخواست نمیتونست، سنش بالا بود، بچه بود، مشکل داشت، بیمار داشت، گرفتار بود، او هم خوشحال میشد، او بدنه مؤمنینن. اون کسی که وقتی خرمشهر سقوط میکرد ناراحت بود، وقتی خرمشهر آزاد شد خوشحال بود، ولی فقط هم همین خوشحال و ناراحتی دیگه، چیز دیگه نیست. یعنی اونجا میگه قصه میخوره، میگه حیف شد، اینجا هم خوشحال میشه و تبریک میگه، اما هیچ وقت جبهه نمیره، خودش بچه‌هاش امکاناتش اینا، فقط میگه ایشالله پیروز. ممکنه تو تشییع جنازت هم بیاد تسلیت هم بهت بگه، ولی حتی پول نمیده چه برسه به جانش. اینا هم آمدن شادی کردن. یه عده از کسایی که اصلا دشمن انقلاب بودن، حتی خودشون تو جبهه ها با صدام بعدها مثل منافقین همکاری میکردن، این تیپا هم میامدن شادی میکردن، خرمشهر آزاد شد، همه با هم بودن. منتها بعضی هم تو دلشون ناراحت بودن که خرمشهر آزاد شد، بعضی هم خوشحال بودن به شرطی که به اونا هیچ صدمه ای نخوره، اونا هیچ هزینه ای نکنن. حالا خواستم تشبیه کنم که بدونید کل اینا با هم تو جنگ احزاب متحد شدن. این بزرگترین ائتلاف دشمن علیه اسلام و پیامبر بود از اول اسلام تا آخر اسلام، چون بعد از اونم دیگه چنین ائتلافی اتفاق نیفتاد. این جنگ همه جانبه، جنگ ترکیبی، جنگ سخت افزاری، نرم افزاری، منافقین از پشت جبهه جنگ نرم افزاری میکردن و جاسوسی، اینا هم از بیرون جنگ سخت افزاری. این بزرگترین لشکرکشی علیه اسلام بود. گفتن دیگه منتظر نمیمونیم اینا مسلمان ها بیان با این قبیله اون قبیله این ور اون ور هی مذاکره کنن، آدماشونو بفرستن تبلیغ کنن، نفوذ کنن، همه با هم میریزیم سرشون، خود مدینه رو از چنگشون میاریم بیرون که پایگاه اصلی مرکزشون، باید مدینه رو تصرف کنه، باید رهبرشون پیامبر رو باید بکشیم و اونایی که اصحاب واقعیشو، اونایی که واقعا کنارشن، بقیه دیگه منفعل میشن وقتی ببینن اینا شکست خوردن و پیغمبر کشته شد و مدینه شهر رو ما گرفتیم، شهر سقوط کرد. همینایی که میگن پشت پیغمبر باید مثلا نماز هم میخونن، اینا اغلبشون باد هوا هن. اینا شهر که سقوط کنه اینا میان طرف ما، حزب باد هن. خب این 17 آیه مربوط به جنگ احزاب، بزرگترین اتحاد، کودتا از داخل، جنگ بزرگترین جنگ از خارج، از بیرون، هدف سقوط مدینه پایتخت اسلام و نابودی اسلام و کشتن پیامبر. بزرگترین لشکرکشی در زمان پیامبر در درون جزیره العرب علیه اسلام. نکته بعدی که هم جالبه هم یک افتخاری است برای ما ایرانی ها، تو این بزرگترین نبرد تاکتیک دفاعی مسلمین رو یک ایرانی طراحی میکنه، سلمان فارسی. این سنگین ترین و سخت ترین جنگ، بزرگترین حمله. خب اینا تو شهرن، لشکر بیش از 10,000 نیرو، اصلا چون این لشکری در جزیره العرب تا اون موقع تشکیل نشده بود، 10,000 نیروی نظامی از بیرون مستقیم میخوان حمله کنن. مسلمین 3,000 تا هم نیستن، تحریم شدن، محاصرن. طرح تاکتیک دفاعی رو پیامبر اصحابو جمع میکنن که خب چه کنیم، به نظر شما چه؟ مشورت میکرد پیامبر، حتی وقتی که ایشون نظر درست قطعی هم داشتن بازم مشورت میکردن. اینم خیلی درس مهمی است که بقیه وارد بشن، نظر بدن، مشارکت کنن. این دین دین همه است، این نبرد هم نبرد همه است. هر کسی به نظرش حرفی داره دلسوزانه بیاد حرفش رو طرحش رو مطرح کنه، ما دنبال بهترین طرحیم. بهترین طرح رو یک ایرانی میده، میگه اینجور جنگ های بزرگ تو جزیره العرب مرسوم نیست. جنگ ها معمولا این قبیله با اون قبیله چند ده نفر، چند صد نفر اینجوری بوده. این لشکرکشی بزرگ ما اینجور وقتا تو ایران، وقتی که مثلا این شهر با اون شهر، این حاکم با او یا با یک کشوری درگیری داریم و میخوان شهر رو دشمن میخواد شهر رو تصرف کنه و نیرویش او چند برابر ماست، با اینجور وقتا در نقاط سغول جیشی خاصی خندق میکنیم، چون کل شهر رو که نمیشه دورش خندق کن. منطقه شهر یک جوری بخشش موانع طبیعیه، مثلا کوه و صخره است، مثلا نخلستانهای متراکمه، مثلا آب و برکه یا آب، دشمن نمیتونه 10,000 نفری از اونجا حمله کنه یا بخواد دور بزنه، نیروهاش تقسیم میشن. دو سه جای خاصه که اونجا رو بخوای تن به تن به جنگی، این دو سه هزار نفر حریف 10,000 نفر به روش عادی نمیشن. اینجور موارد، اون جایی که اگه دشمن سوار نظام پیاده نظام یه مرتبه حمله کنن و اسبا و اینا ممکنه بشکنن خط و بیان جلو، اونجاها رو خندق میکنیم. پیامبر فرمودن به سلمان توضیح بده که چجوری است و کارکردش چیه، و گفت اینجوریه. پیامبر فرمودن که من با نظر سلمان موافقم، ما نباید بریم تو دشت صاف درگیر شیم با اینا و شهید میدیم زیاد، معلوم نیست تش چی میشه. جنگ قبلم احد بود که اینا یه تجربه پیروزی بر ما داشتن و اونم کمک میکنه بهش. به سلمان اصحابم گفتن این نظر خوبیه، ما تا حالا ندیدیم همچی چیزی تو جنگای عربی، ولی خب خوبه. فرمودن به پیامبر که تحت فرماندهی سلمان شروع کنید خندق کندن، به گروه های 10 نفره تقسیم بشید، هر چند متر بخشی از خندق یا کانال رو یه عده‌تون شروع کنید. و خودشون هم رفتن اولین کلنگ رو خود پیامبر زد. یک ماه، بیش از یک ماه شاید، اینا محاصره شده بودن به حدی که دیگه غذا برای خوردن تو مدینه پیدا نمیشد. گرسنه پیامبر سه روز هیچی نمیخورد ولی کار میکرد. هر چند موقع تقسیم آدمای هم مهاجرین میگفتن سلمان جزء ماست، یا تو تیم ما. انصار هم میگفتن که سلمان که اهل مکه نیست، تو جزء شماست، سلمان جزء انصارش. پیامبر فرمود سلمان جزء تیم خودمه، سلمانون من اهل البیت، سلمان جزء خانواده منه، سلمان با خودمه. و او غذایی که بخشش من جلسات قبل گفتم، تو سخت‌ترین شرایط، محاصره، گرسنه، تحریم، بزرگترین تهدید تاریخ اسلام، جنگ همه جانبه، پیامبر اون قضیه که اشاره کردیم که هر کلنگی که میزد یک جرقه‌ای بلند میشد، تکبیر میگفت و میگفت که ما پیروز خواهیم شد، اسلام پیروز خواهد شد بر امپراتوری روم، بر شاهنشاهی ساسانی، بر مصر، بر یمن، بر همه طاغوت‌ها، دیکتاتورها، جنایتکاران پیروز خواهیم شد. که خب مؤمنین خوشحال میشدند. این تیپای ضعیف ایمان یا اون تیپای منافق هم مسخره میکردن، که عرض کردم، اشاره کردم که ما اونجا گشنه تو محاصره ایم، این آقا میگه دنیا رو اسلام فتح خواهد کرد. شأن نزولش هم از جمله نقل کردن، من اشاره بکنم یکی از راویان همون حذیفه است، جناب حذیفه ابن یمانی، که از مؤمنین خیلی خاص، از اصحاب پیامبر و امیرالمؤمنین بود و تو منافق شناسی متخصص بود. هم به طور خاص پیامبر باش صحبت کرده بودن، افرادی رو اسم برده بودن، همون خودش تجربه کرده بود که حتی کسانی هستن که جزء یاران و نیروهای پیامبرن، جبهه هم آمدن با رومیا بجنگن، میخوان تو مسیر جبهه طراحی کردن پیغمبر رو ترور کنن بدونی که شناخته بشن. یعنی اینجور آدم نفوذی بود، تا بیخ گوش پیامبر منافق داشتیم. حذیفه میگه شب جنگ خندق ابو سفیان و مشرکین مکه از اون طرف، هزاران هزار نیرو از این طرف، بنی قریظه و یهودیان داخل که خیانت کرده بودند، زدن زیر امضاشون، رجزخوانی میکردن. داخل خود ما هم یه عده آدمای ضعیف بی شخصیت که تا یه مسئله اتفاق میفته دست پاشون میلرزه، به همه چی شک میکنن، میگن نه نمیشه، بی خود بود، از اول اشتباه کردیم، ما افراطی بودیم، ما تند عمل کردیم، تقصیر ما بوده اینا. میگه یک ترس عجیبی اون شب بر ما سیطره پیدا کرد، ما اینکه خندق هم کنده بودیم و اینا، ولی گفتیم مگه میشه جلوی اینا ایستاد. بعد یه اتفاق دیگه افتاد، یه باد سختی شروع شد که این بادم سابقه نداشت تو مدینه، یه باد سخت سردی آمد و میخورد تو صورت ما، که ما چون اون موقع نمیدونستیم این قضیه چیه و چه نتیجه ای داره، به خود میگفتیم بیا حالا بادم طبیعتم علیه ما، این هم همه علیه، چی میشه امشب و این چند روز چی میشه؟ مدینه سقوط میکنه. ما فقط به ایمان به پیغمبر و امید به خدا می ایستیم و الا همه چی علیه ماست. میگه شب ما هم نبود، به شدت تاریک بود، اصلا یه یأس و ترسی همه ماها رو گرفته بود و منافقین هم هی پشت سر ما بین ماها هی پچ پچ میکردن تو شهر، تو خونه ها، تو محلات هی شایعه پخش میکردن، همه رو میترسوندن. بعد هی سوالات تحریک کننده جنگ نرم که هی به مردم حالا خوب شد، همین خوب شد، حالا چی میشه، الان که این شکست بخوره چه بلایی سر شما ها میاد، حالا ما چی کار کنیم. اینا میگه ما از هر طرف فشار میامد. بعد کم کم یه عده واقعا ترسیدن، همین مسلمانایی که پیغمبرم دوست داشتن قبول داشتن جز و اونه هی آمدن گفتن آقا ما تا حالا هم چیزی نیده بودیم محاصره اینجوری اینجور حمله اینا، ما فکر داشتیم آماده میشدیم که بریم ایران و روم و فلان و مصر و یمن و اینا، حالا اومدن تو خونه هامون، الان ما خونه های خودمون بیدر پیکره، زن بچه ما اونجا تو خونه است، یهودی هایم که هستن، منافقین هم داخل هم، ما میترسیم اصلا قبل از دشمن اینا بریزن تو خونه هامون، خونه های ما بیدر و پیکره و امنیت نیست، اجازه بدید ما بریم خونه هامون، حقیقا هم مواظب خونه هامون باشیم. حالا مدینه پیشکش، اسلام هم دیگه خود شما و خدا و اینا با هم دیگه از اسلام دفاع کنید، ما بریم از همخونه خودمون اقلا دفاع بکنیم. قرآن میفرماد و دروغ میگفتند، خونه شون به اندازه کل شهر در خطر نبود، میترسیدن، خودشون رو بر اسلام بر حقیقت ترجیح دادن، بهانه می آوردن. ولی پیامبر میدونست دروغ میگن، میدونست ترسیدن، میدونست میخوان تضعیف کنن. پیامبر هر کی میامد میگو آقا ما خونهمون بیدر پیکره، از شهر مکم فاصله داره، این یهودی ها و منافقین هم هستن اینا، اجازه میدید ما بریم؟ نا پیامبر فرمود برید، یعنی اگه میگفت نریدم میرفتم بعضی از اینا خیلی هاش. پیامبر آمدن بین ما قدم زدن، بعضی هایی میگفتن آقا اجلاس ما بریم یا میریم الان برمیگردیم، از این میریم برمیگردیم هایی که معلومه چجوری برمیگردیم، میرفتن میزدن به چاک، آقا ما میریم اجازه بدین یک دست با آب بریم، همین الان میایم. آقا خانومم تلفن زده تو مدینه، همین الان با موبایل من تماس گرفت، گفت که یک کار خیلی فوری پیش آمده، زودی بیاد زودی برگرد، الان من زودی برم زودی بیام. اینا پیامبر فرمود برو. خودشون اومدن بین ما قدم زدن، رسیدن به من، فرمودن که بیا یک کناری کارت دارم. اومدم گفتن که میخوام بری تو دل دشمن، تو تاریکی چریکی پارتیزانی نفوذ کن، برو تو دشمن برای خبر، برو برای گشت شناسایی تجسس ببین اونجا چه خبره. ایشون میگه رفتم اونجا دیدم این بادی که بعد طوفان سردی که آمد طرف ما، که ما گفتیم اینا هوایم علیه ماست، دیدم نه بابا این طوفان علیه ایناست، اصلا داغون کرده اردوگاهشونا، ما یک کمی سرما خورد داریم میخوریم، زود قضاوت کردیم، اصلا کل اردوگاه و خیمه های اینا را از جا کنده، خیمه ها کنده شده، دیگای غذاشون چپه شده، دارن سرما میخورن میترسن. یه عده میگن ای بابا دیگه یک ماه اینجا ما بودیم بس دیگه، اگه میتونستیم کاری کنیم تو یک ماه که محاصره کردیم شهر رو خب میکردیم دیگه، ولش کن بابا بریم فلانو. حتی میگه شنیدم صدای سگاشون از جاهای مختلف، سگاشون هم دارن زوزه میکشن و اسباشون پراکنده شدن، دارن قافله قافله جمع میشن، حتی شنیدم یه عده داد میزنن الرحیل الرحیل، حرکت حرکت بریم دیگه، اینجا فایده نداره، این به جایی نمیرسه این جنگ. این طوفان خیلی خرابشون کرد، روحیه‌شون رو کلاً به هم ریخت، سازمانشون رو به هم ریخت، سرمای شدید، باد شدید، او ضربه‌ای هم که امیرالمؤمنین زد که یه جوان 20 و چند ساله پهلوان پهلوانان عرب رو دو ستاییشون رو زد، اینم روحیه‌شون رو خرد کرد، نفوذ تو شهرم دیدن نتونستن شهر رو بگیرن، این طوفانم که حالا آمد. حذیفه میگه من اونجا رو که دیدم، تا اونجا نرفته بودم مایوس بودم، خیلی اعتماد به پیامبر البته داشتم، اونجا رو که رفتم شناسایی کردم، از دل دشمن برگشتم آمدم، تو خیمه هاشون رفتم این ور اون ور، چون خودشون همه همدیگر رو نمیشناختن، 10,000 نیرو بودن از قبایل مختلف، اولین بار بوده که همچین اردوگاهی، اردوگاهشون رو دیدم امیدوار شدم، خوشحال شدم، سریع برگشتم به پیامبر گفتم آقا این طوفان پدرشون رو در آورده، اینا کلن مایوس شدن، ترسی خسته شدن، وا دادن. حالا این صحنه رو میبینید، یه عده از مؤمنین این هجوم دشمن رو میبینن، میگن این همون وعده ایست که خدا و رسول داد و ما پیروز خواهیم شد. یه عده همین صحنه ها رو دیدن، گفتن دیدی کلاه ما رو برداشت پیغمبر با او خداش، همه وعدهایی که به ما دادن همش شعار بود، همش پوچ بود، دروغ بود، ما رو بازی دادن. اسلام پیروز است، نصر من الله و فتح قریب، اسلام بر کفر پیروز است، کجاش پیروز است؟ به خودی ما باور کردیم، چند سال دنبال اینا راه افتادیم، اینا تموم شد. هر دو یک صحنه رو دیدن، دو تا قضاوت کردن، یه عده محکمتر شدن با دیدن اینا، یه عده وا دادن به طور کامل و رسوا شدن. بعد همونجا میگه یک دیده بودن گفتن که این آقا رو نگاه، ما دستشویی میخواییم بریم قضا حاجت، جرأت نمیکنیم یک کمی فاصله بگیریم، جرأت نمیکنیم مثلا 100 متر بریم اونورتر، همه جا دشمنه. این آقا داره میگه که امپراتوری روم رو شکست میدیم، اسلام چی میده، چی میگه، چی میگه دیگه، این وعده های پیروزی بر کسرا و قیصر و جهانی شدن اسلام و اینا رو میده. حتی یه نفر از اینا به نام اوس بن قیضی جلوی جمع بلند به پیامبر گفت که آقا حالا که این ته اسلام و مسلمین شد، کل مدینه در خطره، ما که نمیتونیم که از شهر رو اینا دفاع کنیم، ما جبهمون معلومه شکست خورده، از هم پاشیدیم، اقلا بذار زن بچه خودمون رو بریم نجات بدیم، خونه هامون حفاظ نداره، ما به هوای تو بودیم، ما فکر کردیم شما که میگه خدا و خدا دیگه، خدا مواظب خونه هامون هست، حالا میفهمیم خدا مواظب مدینه هم نمیتونه باشه، چه برسه به مواظب پیغمبرش هم نمیتونه باشه، چه خدایی چه پیغمبر چه وعده هایی، ما بدون حداقل ما بریم زن بچه خودمون پیش خانواده خودمون، نه حفاظ نداریم اونجا، در و دیوار درست در و پیکری نداره، هم ترسیدن هم همه رو ترسوندن. حالا این آیاتی که دارم حالا خدمتتون عرض میکنم، این زمینه رو گفتم، اینجاها نازل میشه، کلمات قرآن رو دقت بفرمایید رو تک تکش، شوخی میگیریم هی میخونیم میگیم به به قاری چقدر قشنگ خوند، کیف کردیم از صداش، ولی نفهمیم چی گفت اصلا، مهمه چیه صدا رو تجوید و قرائت دیدی تلاوت صداش چقدر حال داد، احسنت اعد الله الله، این صداش خیلی خوشم اومد، حال کردم، چی گفت چه میدونم چی گفت، از همین حرفایی که تو قرآن هست، حالا خدای چی گفته ایشالله که درسته. بابا اینا لیسأل الصادقین عن صدقهم، حالا قضیه جنگ احزابه، خیلی ها تو امتحان صداقت رفوزه شدن، میفرماد این همه این مسائل پیش آمد، او پیمانم گرفتیم برای که صداقت هاتون باید محک بخوره، چقدر راست میگی با خدا با خلق. و اعد للکافرین عذابا علیما، خداوند برای اینایی که مسخره میکنن میگن این حرفا چرت و پرته، کفر را انتخاب میکنند آگاهانه خودخواهانه. خب میگه از الان بهتون گفته باشیم، بعدا نگین نگفتن، عذاب رنجاور و سختی برای شما تدارک دیده شده و البته خودتون تدارک دیدید، ته این خطی که میرید آتشه، بیچاره میشید. اینایی که اصلا این حرفا رو جدی نمیگیرن، میگن این حرفا همش دروغه، بهشت و جهنم و خدا و فرشته و نه، همه چرت و پرت، این کار رو بکنی خوبه، اون کار بده، خوب بد، اینا همه مزخرفه. قرآن میگه از الان بدانید، ما تو دنیا به شما گفتیم، از الان بدانید که پدر خودتون رو دارید در میارید، بیچاره میشید، چون حقیقت هستی رو نمیفهمید، میذاری رو حقیقت آگاهانه، پا گذاشتی رو خرخره خودت، داری انتحار میکنی، داریم خبر بهتون میدیم. این صادقین، خداوند از صادقین بپرسد از میزان صداقتشون. یک مخاطبش پیامبرانن، خود انبیاء، یعنی خداوند در قیامت پیغمبران رو هم بازخواست میکند. چیکار کردی شما؟ خود پیغمبران بازخواست میشن. مسئولیت مأموریت چی بود؟ چی قبول کردی؟ چه کردی؟ آیا همه اون چی که به تو گفتیم همونطور که گفتیم با همون اهمیت به بشر منتقل کردی؟ که بعد در اونجا لیسأل الصادقین عن صدقهم، خداوند هم بتواند مردم رو، انسانها رو، مؤمنین رو بازخواست کنه. اونا آیا جوری مسئولیتتون رو انجام دادید که مردم، آدم ها بعدن بهانه نیارن که بابا به ما نگفتن قضیه انقدر جدیه، یه چیزایی گفتن ولی درست نگفتن، ما نفهمیدیم این پیغمبر ها که میگه اینا پیغمبر از طرف تو بودن، ما نفهمیدیم چی میگن درست، همینطوری یه چیزایی همینطوری گفتن، طبیعی نشد برای ما. از پیامبران بازخواست خواهد شد که مأموریتی که پذیرفتید چطور انجام دادید، حجت بر بشر تمام شد. که خود قرآن میگه دیگه با قرآن حجت تمام شد دیگه، بعد از قرآن و بعد از آخرین پیام آور تا ابد هیچ کس هیچ عذر دیگه نخواهد داشت، چون هر چی باید خدا میگفت گفت، هر چی که خداوند باید میگفت دیگه در قرآن گفت. یک آیه دیگه هم لازم نبود، همینایی که آمده هم لازم بود هم کافی، یعنی یه آیه از یه آیات نباید کم بشه، نه لازم بوده یه آیه دیگه یه چیزی بیشتری گفته بشه، هر چی که لازم بود گفته شد. آیا درست مأموریتتون انجام دادید؟ آدما بشر همه فهمیدن چی میگید؟ بعد به بشر، اینا به وظیفه‌شون، به اون میثاق غلیظ عمل کردن، به شما گفتن، شما شنیدید یا خودتون رو زدین به اون راه؟ هی ختم قرآن میکنی ثواب ببری؟ مثل که یک نسخه پزشک داده بری عمل کنی، هی این نسخه رو بخونی رو خونی، این کپسول روزی 6 بار، این قرص روزی 6 بار، اینقدر ورزش، حرکت جمعی، رژیم غذایی، اینجوری با دور از اول، هیچ کدوم هم عمل نمیکنی، هم تو میخونی، بعد مسابقه بذاریم کیا حفظ کردن اینو. اینا این کارا همه خوبه ولی این همه مقدمه است. تجوید و قرائت و حفظ قرآن و اینا همه عبادت و بزرگیه، فوق العاده مهمه. اونا این پرچم توحید رو بالا نگه میداره، مدام نشون میده راه و بیراه کجاست. اما اینا همه مقدمه است، همه اینا رو میخونیم، حفظ هم میکنیم، زندگیمون اصلا هیچ تغییری نمیکنه، هم مثل کافرا داریم زندگی میکنیم، میزان طلاق مثل جوامع کافر داره میشه، میزان اعتیاد به مواد مخدر با جامعه کافر چه فرقی داره؟ دروغایی که تو بازار به هم میگیم، کلاه همو برمیداریم، اگر کافر بودیم غیر ازی بود؟ همون کارهای کفار رو داریم میکنیم، فقط حرم امام زمین میگن. خداوند میفرماد برای من صداقت شما خیلی مهمه، راست میگی یا دروغ؟ به خدا دروغ میخوای بگی؟ کسی که همه چی رو میدونه، به خودت از رگ گردنت نزدیکتره، به او میخوای دروغ بگی؟ تو خودتو نمیشناسی اونقدر که ما تو رو میشناسیم، به خدا دروغ میگی؟ بعد به همدیگه دروغ میگید؟ صداقت از نظر قرآن فوق العاده مهمه. یه جا میفرماد که تعبیر صداقت جای مختلف در قرآن آمده که یک معیار برای خداوند صادق بودنه، یعنی اگر کافره جاهل باشی اما صادق باشی، مسلمان نیستی، اسلام بهت ابلاغ نشده، یک گوشه دنیا اصلا نمیدونی اسلام چی هست، درس هم نخوندی اصلا، بی سوادی، ولی صادق باشی، خداوند میفرماد تو نجات پیدا میکنی، چون اگه صادق باشی استاد و دانشگاه و حوزه و نمیدونم درس و بحث و فلان و هیچی نداری، وسط بیابونی گوسفندچرونی. میفرماد بابا این انبیا بیشترشون چوپون بودن، پیغمبر اکرم نزدیکترین انسان به خداوند، نه سواد داشت، نه سواد داشت، نه پولی داشت، یه بی سواد امی گوسفند میچروند تو کوه و بیابون. این شد بالاترین انسان از منظر خداوند. انتخاب بزرگ خدا محمد بود. چون اگه صادق باشی ولو بی سواد، صادقانه دنبال حقی، هر جا که حق رو میفهمی چیه صادقانه بهش عمل میکنه. ما تو جبهه آدمایی دیدیم که هیچ سواد نداشتن، از همه ما آدم تر بودن، خیلی آدم بودن. پشت کوه سنگ تراشی میکرد، وقتی با هم دست دادیم من فکر کردم سوزن گذاشته لای دستش داره بره اذیت کردن، شوخی میکنن. گفتم آقا چیه؟ بعد دیدم دستش از بس زخمه. سواد خوندن نوشتن نداشت ولی صادق بود. اینقدر مقامات معنویش بالا رفته بود، واقعا نورانی واقعی، نه از این نور مصنوعی ها، واقعا نورانی بود. ما آدمایی داریم که من دیدم مسلمان نیستن، نبودن، چون اصلا توی وسط کفر به دنیا آمده اون ور دنیا، ولی صادق بود. وقتی جواب سوالش میدی تسلیمه، میگه من قبول دارم. خداوند میگه اینا رو نجات میدیم. ولی ممکنه شما، ما عالم باشیم، با سواد باشیم، روشن فکر باشیم، عالم مسلمان تو جامعه اسلامی، ولی کافر باشی. کافر نه به این معنا که میگی من خدا و پیغمبر و قرآن قبول ندارم، نه قبول داری ولی کاسبی، نه صادق. بازی در میاری، این کافر میره جهنم. او کافر فقهی که عالم نیست، مسلمان هم نیست، ولی انتخاب نکرده کفر رو، تو اون فضیلت به دنیا آمده، هر چی که میفهمه صادقانه موضع نشون میده بر اساس فطرت الهی، مسلم فطریه. در قرآن میفهمد او رو نجات میده. اگرم تو دنیا نتونه مسیر رو کامل طی کنه در عالم برزخ، هم قرآن اشاره میکنه هم روایات، تو عالم برزخ قبل از قیامت با اونها فرصت شکوفایی و الهی شدن به یک معنا داده میشه. قرآن اینجا میفهمد الذین صدقوا ما عهد الله علیه، اونایی که صادق بودن بر سر پیمانی که با خدا بستن. یه جا میفرماد که اولئک هم الصادقون، میخواد تعریف کنه خداوند، میگی اینا اینجوری هن، اینجوری اینجوری، بذار یک کلمه بگم اینا کی هن. اولئک هم الصادقون، اینا صادق هن. یعنی صادق بودن اینقدر از نظر خداوند مهمه. فیلم بازی نکن، ادا در نیار، ریاکار نباش، منافق نباش، پدر سوخته بازی نکن، برای خدا بازی در نیار. خداوند میفرماد با من بازی نکنین. مکرو، نقشه کشیدن، مکر الله. خب خداوندم جواب نقشه، نقشه است، والله خیر الماکرین. از خدا نقشه کشتری وجود نداره، کل نقشه ها رو خدا کشیده. خود شما ها نقشه خدا این، با خدا داری بازی میکنی، خدا رو میخوای دور بزنی. خداوند از انسان صادق رو نجات میده، حتی اگر بی سواد باشه، حتی اگر در جامعه کفر به دنیا آمده باشه. و آدمی که صادق نیست ولو مسلمان باشه، ظاهرا شناسنامه ای، ولو عالم و ملا باشه، میفرماد جهنمیه. دروغ میگی، بازی در میاری، کاسبی. حالا چون اینجا الان مسلمانن، مسلمان نمایی و مسلمان بازی در میاری. اگه یه جای دیگه ای بود یه ادای دیگه ای در می آوردی. تو دنبال منافع خودتی، تو با خدا و با خلق صادق نیستی. آقا ما هم همه ولو خودمون صادق نیستیم، دیدید از آدمای صادق خوشمون میاد، درسته؟ درسته؟ هر جای آدمی میبینید که این ولو من قبولش ندارم، مثلا با منم مخالفه، ولی صادقه، این با خودش صافه، این هرچی که میگه عقیده داره و عمل میکنه، همه دوستش دارن. فیلم در نمیاره، دنبال منافع شخصی و مادی خودش نیست، دنبال حقه. ولو دستش کوتاه. کونو ما از صادقین در آیه دیگه، میفرماد یک سفارش بهتون بکنم، هر جا صادقین هستن اونجا باشید، هر جا آدمای صادق هستن برید کنار اونا. کونو مع الصادقین، اینه وظیفه شما. هر جا میبینید دارن فیلم بازی میکنن، ادا در میارن، ریاکاری میکنن، نقشه کشی میکنن، دروغ میگن، از اونا فاصله بگیرید. کونو مع الصادقین، این وضعیت. خب حالا یه حدیثی هم اینجا نقل شده از امام صادق علیه السلام در همین آیه، زیل همین آیه، خیلی آیه روایت حدیث عجیبیه. لیسأل الصادقین عن صدقهم، یعنی خدا از راستگویان در مورد راست گفتنشون سوال میکنه. وقتی که از صدق صادقین سوال میکنه، وای به حال دروغگو. یعنی صادقین که حتی انبیاء باشن در مورد صداقت بازخواست میشن. امام صادق میفرمان وای بر کسانی که صادق نبودند، غیر صادقانه زندگی کردند، اونا چی میخوان بگن؟ ببین صداقت در اقتصاد، خود ما وقتی میخوایم کلاه یکی رو برداریم خودمون میفهمیم داریم کلاشو برمیداریم، خب ولو ادا اصول در میاریم. عزیزم والله به همون قیمت تمام شده دارم بهت میدم، خودت میفهمی دروغ داریم میگی. ما وقتی که به هم دروغ میگیم خودمون میفهمیم داریم دروغ میگیم، داریم کلاه هم دیگر رو برمیداریم. ولو اسم مذهبی بیاری، ظاهر فقهیشو درست کنی، وجه شرعی بهش بدی، اینا طرف اسم اصلاحات و خدمت به خلق و مردم سالاری و اینا میاد، کلاه برداری تو میخوای به قدرت و سلطه برسی، هوادار و مرید پیدا کنی، تو صادق نیستی، دروغ میگی. از ادبیات اصلاحی، انسانی، علمی، عالم نمایی، این دانشمند ایشون نابغه است، نمیدونم کیه، نظریه پردازه، همش مقدمه است برای که دکونتو گرم کنه. حتی ممکنه استاد عرفان بشه، از این استاد عرفانای قلابی سراشون رو کج میگیرن، نازک حرف میزنن فلانو، بله اینجوری. حالا بعضی صداشون اینجوری خوب ابنده و بعضی ادا در میارن. یه حدیث از امام رضا من دیدم، فرمودن بعضی ها ادا در میارن، صداشون رو نازک میکنن، گردشون رو کج میکنن، پاشون هم میکشونن، که یعنی ما دیگه اصلا توی عالم نیستیم، همینطوری این بدن اینجا مونده، ما خودمون رفتیم، فیلم بازی میکنن. ممکنه عارف نما باشی و صادق نباشی، ممکنه رساله داشته باشی و صادق نباشی، کافر باشی. داشتیم ما دیگه قبل از انقلاب، اینا بعضیشون قهرمان بودن، اوناشون که صادق بودن تو مسیر خدا موندن، از اینا جدا شدن، کافرن نه صادق. همینایی که میگفتن امام هم داره با آمریکا سازش میکنه، بعدن رفتن یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشن، الان که نوکری آمریکا و اسرائیل و اینا رو دارن میکنن. یعنی ممکنه انقلابی باشی، زندانم بری، شعارای دینی هم بدی، ولی صادق نباشی. ممکنه خیریه را بندازی، یتیم خانه را بندازی، یه عالم از این کارهای خدمات بکنه، صادق نباشی. امام صادق فرمودن صادقین بازخواست میشن، چه رسد به کاذبین. پس پیمانی که خدا میگیرد، میثاق ها همه هدف داره، همینطور رو هوا قرار دادی بی هدف نیست. نکته مهم دیگه اینه که اینجا توجه داشته باشید، خداوند صادق و کافر رو در برابر هم گذاشته. دوباره تاکید میکنم از این آیه کریمه چند تا برداشت مهم میشه که ما اصلا بهش توجه نداریم. یکیش اینه که اگر صادق باشید کافر نخواهید شد، یکیش اینه، یعنی کافر صادق نمیشه، چون محال تو صادق باشی خداوند راه رو بهت نشون نده. منتها این کافر کفر شناسنامه ای نیست، این کافر یعنی کسی که مسلمان نیست به این معنا. یعنی همین الان چند میلیارد انسان الان هستن، میلیون ها هم قبلا بودن، اینا شناسنامه ای کافرن همه، هر کی مسلمان نیست کافره دیگه. منتها اینا همه مثل هم نیستن، بخشی از اینا کافر شناسنامه ای هن، نه کافر به معنی معاند، یعنی کافر فقهی شناسنامه ای هست اما صادقه. اگر همون مقداری که فهمیده از حق، از اسلام، از خدا، از انبیا، اون مقداری که تلاش کرده، اولا صادق تلاش میکنه بفهمه، نمیشینه بگه که الان اگه فهمیدیم فهمیدیم نفهمیدیم، این هم صادق نیست. صادق تلاش میکنه، یک دو وقتی که به یک حقی میرسه میفهمه این درسته، لجاجت نمیکنه، تسلیمه در برابر حقه. نمیشه صادق باشی اما کافر به معنی معاند باشی که جلوی حق بیستی. صادق اگر هم یه چیزی رو نمیدونه موضع نمیگیره، میگه خب من نمیدونم، من بفهمم کی حق میگه. و واقعا وقتی که شنید، اگه صادق باشی دیگه بین علی و معاویه مردد نمیشی. خوارج اگه بعضیشون همون اول صادق بودن، نمیتونستن تا آخر صادق بمونن. نمیشه تو تا آخر صادق باشی بیای علی رو ترور کنی. اولش هم اگر یک صداقت و توأم با خریت بوده، جهل صادقانه بوده، اما صداقت تا آخر با جهل نمیمونه، به آگاهی میرسی. چنان که در همون جنگ خوارج هم دو سوم سپاه خوارج بعدی که امیرالمومنین آمدن باشون صحبت کردن تو جبهه نهروان، رها کردن، گفتن راست میگه، ما نباید بجنگیم با علی، جبهه رو ترک کردن. یه چند هزار تاشون موندن که اونا صادق دیگه نبودن. یکیشون هم همین ابن ملجم بود که اونجا مجروح شد، بعدن رفتن عملیات ترور رو. گفتن یک شب معاویه و امرآس و علی ستاییشون ما با هم ترور میکنیم در راه خدا، چون هرچی اختلاف و جنگ و بدبختی سر این ستاست، این ستا رو میزنیم، امت اسلام نجات پیدا میکنه، شب قدر هم میکنیم که پاداشش هزار برابر بشه. اینا دیگه فیلمه. نمیشه کسی برای ثواب الهی شب قدر صادق باشد و علی رو بزنه. حالا جالب، او شب نه معاویه، عملیات ترور معاویه انجام شد، نه امرآس، درست، ولی مال علی انجام شد. تو نمیتونی که بگی من تا آخر اشتباه کردم، تا حدی که علی رو هم کشتم من اشتباه کردم، نمیشه تا یه حد. یک دو داره وقتی میگه صادق و کافر، یعنی اگر شما مسلمان مؤمن شناسنامه ای هستیم ولی صادق نیستیم، قرآن ما رو کافر میدانه. چرا؟ چون اصلا یه آیه در مورد کیا بوده؟ جنگ احزاب. جنگ احزاب که بین سپاه پیغمبر که کافری نبوده، که کافر شناسنامه‌ای که نبوده، که همه مسلمان بودن، درسته؟ قرآن در اونجا میگه که صادق یک طرف، کافر یک طرف. یعنی خود مسلمونا رو هم تقسیم کرده به صادق و کافر. یعنی مسلمونایی که صادق نیستن کافرن، جاش برسه به خدا و به رسول خدا خیانت میکنن، چنان که تو جنگ احزاب کردن. این دوگانه صادق و کافر رو هم پس بنابراین نکته خیلی مهمیه در قرآن، چند جا ذکر شده، من کم میبینم راجع به این صحبت بشه. همه خیال میکنن خداوند در قرآن همه جا میگه اینایی که تو خانواده مسلمونن، شناسنامه مسلمونن، یعنی ما و شما، اینا که ردخور نداره، همه بهشت. اونایی هم که تو خانواده های شیعه بودن که همه میرن جای خوب خوبه بهشت، قروق مال اوناست، وی آی پیش مال ایناست. اینا هم که تو خانواده شیعه به دنیا نیامدن ولی اون مسلمون باشن، اینا کل اعمالشون همش باطله، ولو طرف در حدی که میدانه صادق بوده، اینا اصلا کل، اینا اصلا حلال زاده نیست، کل عباداتش هم چینه، همش کلن جهنمیان، همه کافر معاندن. اونا هم که مسلمان نیستن، تو خانواده غیر مسلمان اونور دنیا به دنیا آمده و اصلا از اسلام چیزی نشنیده، اینا هم که همی کافرین هم که همه میرن جهنم. قرآن اینو نگفته. اگر کسی میگه قرآن اینو گفته، بگه ما بفهمیم، نمیم هر کی را میره این بر چی میلرزه. این معنیش این است که کفر و ایمان شناسنامه این مساوی است، ابدا. خود این که در خانواده مسلمان، در خانواده شیعه اسناشخ، شیعه اهل بیت به دنیا بیای، یه توفیق الهی است، خدا رو با شکر کنیم، یه نعمتی است که خداوند در اختیار ما گذاشته بدونی که ما هیچ هزینه‌ای پرداخته باشیم، یک امکان اضافی است، یک نعمت. اما ما به همون اندازه مسئولیتمون بیشتره. او کسی که در خانواده عالم به دنیا میاد، این حرفا رو شنیده، مسئولیتش بیشتره. او کسی که در یک خانواده، یک جامعه متدین به دنیا آمده، با او کسی که توی خانواده به دنیا آمده که باباش عرق خور و قاچاقچی و دزد رباخاره، مادرش بدکاره و فاسده، از تو خونه بزرگ شده که مشروب و مواد و روابط نامشروع ایناست، خب او که معلومه که توقعی که خدا از او داره غیر از توقعی که از تو داره. تو مسئولتری، متنعمتری و مسئولتری، اما او هم مسئولیت داره. بله، یک کسی میگه آقا پس یعنی مسلمون و همین مسلمونی و کافری که الان ما همه داریم که خب شناسنامه ای و خانوادگی و ارسیش به یک بخشش هم عمل میکنیم، به یک بخشش زیادش هم نمیکنیم، اینا هیچ ارزشی نداره؟ چرا، خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. آقا یک مسلمان شناسنامه ای جاهل و گناهکار، ولی همین که اعتقاد دارد که به خدا و به آخرت و به انبیا و به قرآن ایمان قبول داره که اینا هست، ولو ازش سوال کنن نمیتونه بحث کنه، ولی وقتی یه آیه قرآن رو میخونه با احترام میخونه، گاهی اشکش جاری میشه، تو ماه رمضان ختم میکنه قرآن رو، همین آدم با یه آدمی که کافره خیلی فرق داره. اصلا کی میگه اینا با هم فرق ندارن؟ زمین تا آسمان. اما اونی که معیار بهشت و جهنم و قضاوت نهایی است، در این آیه و آیات دیگری خداوند می‌فرماد میزان صداقتتونه. و الا من توی خانواده مسلمان شیعه عالم با تقوا به دنیا بیام، پدر مادر و اطرافیانم هم همه آدمای خوب متدین باشن، خب تو خونه هم صبح تا شب صدای قرآن و کتابخانه مذهبی و اینا، ولی صادق نباشن، ولی شناسنامه میگه این مسلمونه، صادق نیستم، فرصت پیش میاد هم خیانت میکنم، خیانت جنسی، خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، مرتد میشی، جاسوس میشه طرف، این کافره، صادق نیست. و هممون هم در این خطر هستیم، هیچ کس از قبل نگفتن معلوم نیست، همه ما ممکنه ته خط جزو کافرها باشیم یا جزو صادقان باشیم. قبل از انقلاب زندان بود، مبارز بود، بعد انقلاب هم دهه 60 مؤمن بود، مجاهد بود، خیلی فداکاری کرد، کارهایی کرد و حرفایی زدن که دشمن بیدین نمیگه، افاری کارها رو نمیکنه، برای که منافع من اونجور که میخواستم نشد تأمین نمیشه، اونی که من میخوام نمیشه، نشد. اینه که اینجا ممکنه طرف مسلمان شیعه انقلابی مبارز حتی قبلا خادمم باشی، آخرشم جز کافران محشور بشی. شمر جزء مؤمنین بوده، سردار علی، ولی کافر بود، صادق نبود، مسلمان بود ولی کافر بود. تو کربلا سر امام حسین 20 سال بعد میاد میبره، قبلا سردار علی بوده، تو صفین با معاویه جنگیده، جانبازم بوده، این کافره. هر سردار دشمنه که کل ماجرای کربلا زیر سر هر رو دیگه، اصلا او شروع کرد، اگه او جلوشون رو نمیگرفت میرفتن کوفه، وضعیت فرق میکرد. او نذاشت، بنیانگذار حادثه کربلا حره، ولی صادقه. وقتی فهمید که خطاست و حق با کیست، همه چیز رو گذاشت کنار، آمد کنار حسین و اولین شهید کربلا، اولین شهدای کربلا شد. اینه این که خداوند جا میفرماد صادقید یه دتون کافرید. این صادق و کافر بین خود مسلمان هم هست، اصلا اینجا مخاطبش مسلمان هست، میگه مسلمان ها شما یادتون صادقید یادتون کافرید. انشالله چند جلسه هم بخواییم راجع به کودک، حقوق کودک در قرآن به بعضی آیات اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.